أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم ببين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بعد از اینکه براهین رو اقامه فرمود و شبهات اونها را طرد کرد، فرمود کلام الهی که وحی است حق است آمد، نبوت حضرتش که حق است ثابت شد، پیشا پیش اینها توحید الهی که حق است ثابت شد، جریان معاد که حق است ثابت شد، حق آمد، جا برای باطل نیست. این که فرمود جا برای باطل نیست، یعنی باطل یه امر موجودی است که حق او را سرکوب و مغز کوب می کند، نظیر آیه سوره مبارکه انبیا که فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. آیا این چنین است که باطل مغزی دارد، حق او را مغز کوب می کند و از بین میبرد؟ یا این یک تسامحی در تعبیر است، یک تشبیه است؟ اگر کسی باطل را مثل حباب میداند، چون که آیه سوره بارکه بسیاری از آیاتی نظیر رعد و امثال اینها خدای سبحان مثلی ذکر کرد، فرمود مثل آبی است که خدای سبحان نازل کرد، سیل است که نازل کرد، روی سیل حبابی را بشود که این حباب ید تذهب و جفاءن. آیا این کف روی آب مغزی دارد که آب و سیل مغز این حباب را میکوبد و از میبرد، یا بی مغزیش روشن میشود؟ این که در سوره مبارکه انبیا فرمود نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، این اوائل راه است. انسان خیال میکند که باطل یه چیزی است و حق مغز او را میکوبد، اما در همون آیات، چه در سوره مبارکه اسراء چه در آیات دیگر، فرمود اصلا باطل بی مغز است، مثل همون اون کف روی آب است که کف روی آب مغزی ندارد که بغض کوب بشود و یذهب جفاءن. در سوره مبارک اسراء فرمود ان الباطل کان زهوقا، این رفتنی است، نیازی به مغز کوب ندارد، کف موندنی نیست، نه اینکه مغزی دارد و حق او را مغز کوب می کند. حرف نهایی فید مقهو نیست، حرف نهایی ان الباطل کان زهوغاست. حرف نهایی همان است که فرمود و اما زبدو فیذهبوا جفاء، جفاء یعنی آب برد، این مشتق نیست، جز مشتقات جوها یعنی آب برد، یعنی در همه این رفتار سیر خود به خود از بین می رود. کسی کاری به کف ندارد، کاری بیاد کف و مغز کوب بکند، مغزشه بکوبد، اون مغزی ندارد. این تعبیر سوره اسراء ناظر به همه بخشای دیگه است که فهمید اصلا باطل رفتنی است، نه اینکه باطل را باید برد و از بین برد. ان الباطل کان زهوقا فتحصل انها هنا امرا. یکی این که حق در مقابل باطل پیروز است و باطل در مقابل حق شکست می خورد. شکست خوردنش به این است که حق باطل را مغزکوب می کند. این یه تعبیر متعارفی است متوسط. امر ثانی این است که حق که آمد بطلان باطل را روشن می کند، نه اینکه باطل را مغزکوب بکند. مثل که انسان تو تاریکی در شب تاریک اوهامی دارد، خیالاتی دارد، خیال بکند اینجا تپه است، فرونجا درخت است، فرونجا دره است، اینا رو تو عالم تو شب تار میبیند. همین که آفتاب طلوع کرد معلوم شد دره ای نبود، چاله ای نبود، کوهی نبود، درختی نبود. آفتاب اینطور نیست که کوه را یا دره را یا درخت را یا چاله را از بین برده باشد. آفتاب که طلوع کرد معلوم شد چیزی نبود. آفتاب که طالع می شود اینطور نیست که درخت یا اون کوه موهوم را از بین ببرد، روشن بکند که چیزی نبود. انسان شب مسافر، شب در تاریکی خیلی چیزها را خیال میکند، خیال بکنند روبروی او کوهیست، در رئیس درختیست مانند. باطل رفتنیست چون مغزی ندارد، نیازی نیست که کسی رو مغز خوب بکنه. وقتی این دو امر روشن شد معلوم شد که اون چه در سوره انبیاء آمده بیان متوسط است، اون چه در سوره اسراء آمده بیان نهاییست. این جنبندی را در همین آیه سوره سبع مشخص کرد. فمدغول جا الحق، حالا که حد آمد باطل حرفی برای گفتن نداشت و ندارد و نخواهد داشت. و ما یبدع الباطل و ما یعید، باطل به ما انه باطل نه در بعد ظهوری دارد و نه در خصف، نه قبلا حرفی برای گفتن داشت، نه الان و نه بعدن، نه ابدا از او ساخته است نه اعاده. از کف روی آب کاری ساخته نیست. باطل یه امر موجودی نیست، ما خیال میکنیم هست. وقتی ما خیال میکنیم هست و او در خارج واقعا موجود نیست، خب اگر چیزی واقعا موجود نیست نه ابدا از او ساخته است نه اعاده، چون او رفتنیست. حالا فرض کنید یک کسی ادعا کرده که فلون سنم فلون یا فلون وسن این رب است. تعبیر قرآن کریم اینه که شما که میگید رب این لفظ رو میگید، مفهوم رو تو ذهن میپرورانی، ولی زیر این مفهوم خالیه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. الان آدم یه درختی رو که در خارج وجود دارد بهش بگد این شجر است، لفظ شجر رو تلفظ میکنه، مفهوم شجر رو در ذهن ترسیم میکنه، این مفهوم بر اون مصداق منطبق است، اون مصداق تحت این مفهوم مندرج است، این مفهوم دست خالی نیست، دیرش خالی نیست. حالا اگر کسی آمد یه چوبی رو گفت این رب است، یا اون چرا که تراشید گفت این رب است، این کلمه رب را لفظاً جاری میکنه، یک مفهومش رو در ذهن ترسیم میکنه، دو ولی زیرش خالیه، نه بر چیزی منطبق است و نه چیزی تحت این مندرج است. تعبیر قرآن کریم است این هیلا اسماء سمیتموها، یه اسمی بی مسماست. خب اگر باطل یعنی با و الف و تا و لام، این لفظ مفهومی دارد، این مفهوم زیرش خالیه که مثلا ما یه چیزی رو نشون بدیم بگیم این فرش یا این سنگ یا این در یا این دیوار، هازا باطلون، این مصداق ندارد. اگر یه کسی یه حقی رو ادعا بکند که حق با اونیست، این لفظ رو میگوید، مفهوم رو در ذهن ترسیم میکند، اما زیر اون مفهوم خالیه، چیزی زیر اون مفهوم مندرج نیست. خب اگر این معنا از آیه سوره اسراء برمیآید، این دقیق تر از معنایی است که از سوره انبیاء برمیآید. سوره انبیاء این است که بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا بظاهر، مثل اینکه کسی بگوید ما سنگ گرفتیم مغز این حباب را زدیم او را مغز کوب کردیم، این حرف ابتدایی است یا متوسط. حرف نهایی این است که این کف و این حباب بی مغز است، مغز ندارد، این حرف نهاییه. حرف نهایی در سوره اسراء است که جاء الحق و زهق الباطل، نه اینکه ما باطل را از بین بردیم، ان الباطل کان زهوقا، یه رفتنی است، لازم نیست کسی رو ببره. که این مجموعه اون چه در سوره انبیا و در سوره اسراء است، در آیه محل بحث سوره سبع آمده، قول جاء الحق، چون حق آمد، باطل نه قبلا حرفی برای گفتن داشت، نه الان حرفی برای گفتن دارد، نه آینده. به ما یبدع الباطل و به ما یعید، نه ابدا از او ساخته است، نه اعاده از او ساخته است، چون او لا شیئه. حالا چه این ما نافیه باشد کما هو ظاهر، یا استفهام انکاری باشد، بالاخره اگر کسی بگوید کف حرفی برای گفتن نداشت، نه در گذشته و نه در آینده، این حرف نهایی رو میزند، برای که چیزی نیست تا در گذشته کاری کرده باشه یا در آینده کاری کرده باشه. نه، اینا موجود حقیقی هست، اون کاری که میکنن، اون وعده‌ای که میدن، اون فریبی که میدن، بله اون مصداق باطل است. فریبش این است که بر شیطانو یعدکم الفقر، میگه اگر شما در راه خدا انفاق کردید فقیر میشوید، این کفه، این حرف دروغه، این بله باطله. اما خود شیطان یه موجودی است، مکلف است باید عبادت کند، و چون خلاف میکند معصیت کرده است، چون معصیت کرده است گرفتار جهنم میشود، لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین، خودش موجودی است. اما این تهدیدی که میکند، وعده‌ای که میدهد، بله اینا فریب و نیرنگ. قول جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این ان ضللت رو میگه این دلیل است بر نفی جبر، که اگر معاذ الله، این چون حضرت از طرف انسان دارد سخن میگوید، وگرنه خودش که به صراحه میفرماد ان على بینه من ربی، و خدای سبحانه به صراحه فرمود انک على صراط مستقیم، هم خدا فرمود تو متن صراط مستقیمی، هم خودش فرمود اینی علا بیرت من ربی، هیچ تردید نداره. ولی به عنوان یک انسان، من از این نظر که انسانم و صرف نظر از اینکه سوابقی دارم، اگر معاذ الله گناهی کردم، گمراه شدم، با سوی اختیار خود من هست، فانما اضل نفسی. این بیان مرحوم شیخ طوسی است تو تبیان، که فرماد این دلیل بر بطیان جبر. اما اونی که جناب قرطبی از بعضی ها نقل میکند، میگد وقیل، حرف خود قرطبی نیست، وقیل در وجه نظم که این زلل تو، اگر من گمراه شدم، خب در اثر به ضرر خود منه، و اگر چنون چه هدایت شدم که به فیض الهی است، که ایشون اینچنین معنا کرده است، این میتواند ناظر باشد به سوره مبارکه فصلت اونطور که زمخشری اشاره کرده، میتواند اشاره باشد به سوره مبارکه نساء اونطوری که ظاهر آیه این است. در قرآن کریم گاهی میفرماید اگر ما انسان یعنی توفیقی نصیب شد، کار خوبی کرد برای خودش کرد، من عمل صالحا فی نفسه، و اگر بی راه رفت یا راه کسی رو بست، و من زل فانما یزل علیها، من عمی فانما عمی علیها، یعنی اگر کسی کار خیر کرد به سود خود کرد و کار بد کرد به زیان خود کرد، که در سوره مبارکه فصلت آیه 46 بی مضمون آمده، من عمل صالحا فل نفسه و من اساء فعلیها. این یه تعبیر. آیه محل بحث از سنخ آیه سوره فصلت نیست. آیه سوره محل بحث این نیست که ان زللت انما ازل على نفسی و ان اهتدیت فانما اهتدیت لنفسی. این نیست. شبیه سوره مبارکه نساست که در سوره نسا آیه 79 به این صورت است: ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسه. اگر کار بدی کردی از خودت هست، و اگر کار خیری نصیب تو شد بدان فضل الهی است. اینجا هم حضرت عرض بکند که اگر به خدا اگر زلالت است معاذ الله خودم گمراه شدم، اگر هدایت است کما هو الحق در سایه وحی الهی است. که آیه محل بحث با آیه 79 سوره مبارکه نساء هماهنگ تر است. خود زمخشری هم توجه دارد که با آیه سوره فصلت هماهنگ نیست. اما اون که ایشو بسیار خوب به خصم میفرماید به این که اگر چنون که من زیرا گمراه شدم، نه این که حرفهای من حق است و شما کاری به فعل من نداشته باشید، کاری به حرف من داشته باشید. حرفی که قرطبی از بعضی ها نقل میکند به عنوان قیله فی وجه النظم اینه که اگر من گمراه شدم، این دلیل بسلان حجت من نیست. شما اون حجت نگاه کنید. خب این یه حرفی است یه عالم عادی ممکنه بگه. شما بگید شما حرف من رو نگاه کنید، فعل من رو نگاه نکنید. اما کسی که فعلش به قولش حجت خداست، اگر حرف او حجت الهی است، حجت الهی رو آورده، چگونه بر خلاف او عمل میکنه؟ چگونه یه پیامبر میتواند بگوید که من اگر بیراه رفتم دلیل بطلان حرف من نیست؟ خب اگر شما بیراه رفتی منوش پیامبر نیستی دیگه. پس این قیلهی که در که تفسیر قرطبی به عنوان وجه نصب آمده، این هماهنگ نیست. برای اینکه یه عالم عادی میتواند بگوید که شما حرف ما رو بگیرید و کار نداشته باشید، مثل شمعی که میگن خودش میسوزه ولی دیگران رو نور میده، شما کار نداشته باشید به اینکه ما عمل نکردیم، حرف ما رو بگیرید. خب این یه آدم عادی ممکن حرف بزنه، اما یک پیامبر که حجت خداست چجوری میتونه بگه که من اگر عمل نکردم و گمراه شدم، این باعث بطلان حجت من نیست، حرف من حجت است؟ خب اگه حرفت حجت است، تو حجت الله چگونه ممکنه گمراه بشی؟ بنابراین راهی که جناب شیخ طوسی در تبیان طی کرد یا راه دیگه، اونها اقرب به ذهن است. من ان زللت فانما ازل على نفسی و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، که برابر آیه 79 سوره مبارکه نساء اقرب است. او سمیع است و نزدیکم هست، شنواست. این سمیع است قبلا هم ملاحظه فرمودید به این معنا نیست که خدا میشنود. خب البته خدا هم غیبت میشنود، هم تهمت میشنود، هم فحش میشنود، سب و لعن رو میشنود، هم دعا را. سمی دو قسم است. یه سمع عادی است که میگه میشنود، خب ما حرفای دیگران میشنویم. یه سمعی است که ترتیب اثر میدهد. مثلا ما بگیم فلان کس حرف ما را نمیشنود، این ترتیب اثر نمیدهد. ما تو این دعاها میگیم پروردگار انک سمیع الدعایی، تو دعا رو گوش میدی یعنی چی؟ یعنی دعا رو میشنوی؟ خب غیبت هم میشنود، فحش هم میشنود، او به کل شیء سمیع است. این سمیع الدعا به اون معنا نیست که میشنوی، این سمیع الدعا یعنی حرف ما رو گوش میدی، قبول میکنی. اگر ما بگیم فلون شخص حرف ما را گوش میدهد، یعنی میپذیرد، برابر حرف ما عمل میکند. فلون کس حرف ما را نمیشنود، یعنی حرف ما را عمل نمیکند. این که میگیم انک سمیعون سمیع الدعا، یعنی عمل میکنی، نمیشنوی. میشنوی خب همه چیز را میشنود. در این گونه از موارد که فرمود این ربی سمیعون قریب، یعنی وقتی با او مناجات میکنیم گوش میده، نزدیک هم هست، زود هم گوش میده. نه اینکه او سمیع غریب است میشنود، او همه حرفا رو میشنود، او غیبت و تهمت هم میشنود. ولو ترا از فزعوا فلا فوت، این فزع هم بر زمان موت اطلاق شده است، هم بر زمان بعث اطلاق شده است، هم در جریان جنگ بدر اطلاق شده است، هم طبق روایات ما مربوط به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هست. ولی اون طوری که زمخشری و امثال زمخشری نقل کردن، گفتن هم دوران آخر زمان مثلا یه گروه 80,000 نفره از طرف دمشق و شام و اون طرف ها قیام میکنن معاذالله برای ویران کردن کعبه. وقتی به یک سرزمین وسیع رسیدن، اونجا منخسف میشه، همون طوری که در باره قارون آمده خسفنا بهی و به دار هل عرض، اینجا زمین دهن باز میکند، اینها رو فرو میبرد و بل میکند، در اون بیدا گرفتار خسف میشوند. این رو از ابن عباس نقل کردن. اما روایات فراوان ما مربوط به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه است. فرمود در اون وقت فلا فوته و اخذوا من مکان غریب. این مراحل چهارگانه قرب الهی رو که تو بحثی دیروز گذشت حتما ملاحظه فرمودید. در چنین حالتی میگن آمنا به، که این به هم میتواند به حق برگردد، هم میتواند به صاحب برگردد. اگر به حق برگردد یعنی دین و قرآن و وحی الهی است، اگر به صاحب برگردد یعنی به رسول و نبی صلی الله علیه و سلم، اگر رسالت و نبوت است با حقیقت قرآن و وحی و دین هماهنگ است. و قال و آمنا به، بعد فرمود و انا لهم التناوش من مکان بعید. اینا نهایت بی ادبی را داشتند نسبت به انبیا. بسیار ها میگفتند یا نوح انا نراک فی ضلال مبین، نسبت به بعضی انبیا داشته انا نراک فی سفاهه، اونم در کمال بزرگواری میگفتن ما بی من زلاله، ما بی من سفاهه، ما گمراه نیستیم، ما سفیه نیستیم. همین هایی که به انبیاشون اون حرفهای بی ادبی رو میزدن، به صراحه به شیخ الانبیا علیه السلام میگفتن انا نراک فی زلاله یا انا نراک فی سفاهه و امثال ذلک، همین ها الان که به فضا افتادن میگن آمنا به. پاسخشون این است که شما چگونه می توانید به ایمان دسترسی پیدا کنید در حالی که فاصله بین شما به ایمان خیلی است. و انا لهم التناوش من مکان بعید، شما تو ته جهنمید، فی الدرک الاسفل من الناری، این در قله بهشت است. چگونه شما میتوانید حالا آمن اون روزی که باید ایمان بیاورید که به پیامبرتون به استراحه میگفتید انا نراک فی ضلاله انا نراک فی سفاهه، الان میخواد بگید ایمان آمن نابه. انا لهم التناوش من مکان بعید، در حالی که قد کفروا به من قبل، هم دیروز رجم به غیب داشتید هم امروز. دیروز انکارتون رجم به غیب بود، می گفتید به این که اگر انسان بمیرد مزدقتون کل ممزدق یا مزدقنا کل ممزدق اینا لفی خلق جدید، این رجم به غیب بود دیگر. در باره معاد فل جملهش نه بل جمله برهان عقلی هست، راه استدلال بازه، اما بل جمله یعنی همه صحنه رو شفاف بکند به هیچ وجه راه عقلی نیست. این نقل است که با جزئیات را، خصوصیات بهش را، خصوصیات جهنم را بازگو کند، ولی اصل این که روز عدلی هست، محاکمی هست، محکمی هست، انسان از بین نمی رود، روحش زنده است، خدا قدرت دارد، اینا را عقل کاملا می فهمد، نقل هم کاملا برهانی کرده است. اما خصوصیات معاد، خصوصیات قیامت، خصوصیات بهشت، خصوصیات جهنم، اسرار فراوانی است که اینها را فقط باید آیات و روایات مشخص کند. عقل به هیچ وجه به اون جزئیات دسترسی ندارد. خب فرمود و یقذفون، دیروز رجم به غیب میکردید، امروز هم یه رجم به غیب میکنید. دیروز که معاد در دسترستون بود انکار کردید و جاهلانه رجم به غیب میکردید، امروز که دین از دست شما پر کشیده فاصله دارد، چون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو نهج البلاغه هم هست اینه که الیوم امرون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، فردا به هیچ وجه روز عمل نیست. یعنی انسان وقتی که میمیرد رابطه او با رابطه های عملی بالکل به نحو سالبه کلی قطع میشود، هیچ اطاعتی، هیچ عصیانی از اون مقدور نیست. یک کاری بکند که معصیت باشه نیست، یک کاری بکند که اطاعت باشه نیست، تکامل عملی نیست، محصول کار خودش میبره. این آیه سوره مبارکه یاسین که نکتب ما قدم و آثاره ها، محصول کار خودش میبره. اگر کتابی نوشته، سنتی گذاشته، روشی را در جامعه منتشر کرده، تا اون روش هست و کتاب هست و اون فکر هست، اثر عمل خود اوست. ذات اقدس اعلام فرماد به این که ما اثر عمل او را به اون میدیم. این نکتب و ما قدم و آثاره هم یه اصل کلی است. اونگاه تو روایات ما سه سنت آمده، چارتا آمده، پنجتا آمده، ششتا آمده، هیچ کدام از اینها در صدد حصر نیست. ازا ما تبنا آدم انقطع عمله الا ان سلاس الا ان اربع الا ان خمس الا ان ست، این روایات در صدد حصر نیستن که فقط شش کار میمونه. هر عملی که از انسان بماند و برای جامعه سودمند باشد الا یوم القیامه در نامه عملش نوشته میشه، چون محصول کار اوست. اطلاق آیه سوره یاسین که فرمود نکتبو ما قدمو و آثارهو، حالا این آثار رائج و شایع را ائمه علیهم السلام فرمودن ازا ما تبنا آدم این قطع عمل و انسلاس، اگه فرزند صالح داشته باشه، صدقه جاریه داشته باشه، درختی داشته باشه، باغ و بستانی داشته باشه، پارک احساس گرفته باشه، مدرسه ساخته باشه، اینو شامل حال میشه. اینا دیگه معذورن دیگه، اینها مستضعفن، وقتی مستضعف شدن راهی برای حجت الهی نیست. اینا مرجعون لامر الله هن، اینا رو در ذات اقدس الله هرگز عذاب نمی کند، اما حالا اعراف میبره کجا مشمول رحمت قرار بده. قدر مسلم این است که کفار مستضعف که حجت الهی بر اونها اقامه نشده، اونها معذب نیستن، گناه نیست اصلا. الان بعضی از این روستایی هایی که تو چین هستن یا شوروی سابق هستن یا کشورهای کمونیست هستن که اصلا نام قرآن و وحی و رسالت به دستور در اثر همین استکبار جهانی به اونها نرسید، اینا معذورن. برخی از دوستان ما گفتن اوائل انقلاب که ما سری به چین زدیم، یه روستایی بود که اونا معروف بودن، اونا مسلمانن، ما را گفتن شما از اونها دیدن کنید. ما که رفتیم، زن و مرد اون روستا به احترام این که ما مسلمانیم و اونها مسلمانند و نام امام رضوان الله را شنیدن، همشون به استقبال ما آمدن. تنها حرفی که اونا داشتن گفتن لا اله الا الله، فقط لا اله الا الله را بلد بودن، اصلا نام نماز را نشنیدن. این استکبار که سالیان متمادی این مرام کمونیستی رو ترویج کرد، قرآن ها و امثال زارش رو گرفت، اینا این نسل اصلا نماز نشیدن، روزه نشیدن. خب اینها یقینا رفع امالای علمونن مستضعفن و امثال زارش، اینها یقینا معذب نیستن. کسی که حجت الهی بر اونها بالغ نشد مستضعف نیست. رحمت الهی شامل حال اینهاست. فرمود و حیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل و اشیاه من قبل انهم کانوا فی شک مریب. عظمت امشب و فردا را دریابید که مسئله ولایت در حقیقت قرآن ناطق است. انشاءالله این نظام به برکت ولایت محفوظ خواهد بود. الحمدلله.